در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کان چنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسد. هزار نقش براید ز کلک سن، و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. دلا ز طعن حسودان مرنج و ایمن باش، که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. چنان بزی که اگر خاک ره شوی، کس را غبار خاطری از رهگذار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کامکار ما نرسد. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت. خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه، زندگیتون پر نشاط باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت باشید، حالتون خوبه؟ ان شاء الله هم خدا رو شکر می‌کنم. ان شاء الله حال شما هم خوب باشه و انشالله این لحظاتی که در کنار هم هستیم لحظات مفیدی باشد. یک سلام ویژه و مخصوص هم عرض میکنیم به همه هموطنان خوب خارج از کشور که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن برنامه ما رو تماشا میکنن و دوستان خوبی که تکرار این برنامه رو میبینن. خب آجای رنجبر، شرح این غزل حافظ رو خواهیم داشت و انشالله ابیات اون رو به اتفاق مرور میکنیم. خدمت شما هستیم. بفرمایید.
این باران که میباره همه جا میباره، منتها یک قسمت هایی از زمین که یک ارتفاعی دارن، مرتفعند، کوههای بلند، بلندای قله ها، همین باران دیگه در اونجا تبدیل به برف میشه. خب برف نسبت به باران خیلی قیمتی تره، خیلی ارزشمند تره. الطاف الهی بارانوار بر همه میباره، ولی کسانی که یک رفعتی دارن، یک عظمتی دارن، یک بلندا و شکوهی دارن، اینها برخوردارترند، متنعمترند. اون چه باعث رفعت آدمی میشه، باعث عظمت و شکوه آدمی میشه، در نگاه قرآن کریم اخلاق، اخلاق هست که انسان رو رفعت میبخشه و برجستگی میبخشه. لذا خداوند وقتی که میخواد از پیامبر یاد کنه و برجستگی اون رو به نمایش و تماشا میگذاره، دست روی همین نکته میگذاره: انک لعلا خلق عظیم. یعنی دست روی اخلاق میگذاره. گفت که من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به جز خلق نکو. هیچ چیزی به اندازه اخلاق در عالم ارزش ندارد. لذا در قرآن صفت عظیم رو همون طوری که به عرش خدا میده، به اخلاق هم میده. این یعنی اخلاق هم وزن عرش خداست.
اینقدر عظمت داره.
و عرض کردم وقتی میخواد عظمت پیامبر رو نشون بده، دست روی همین نکته میگذاره، روی اخلاق زیبای اون میگذاره و روی اخلاقیات او. مثلا یک جایی میگه میدونید چرا تو اینقدر هوا خواه داری؟ میدونید چرا اینقدر هوادار داری؟ چرا مردم دور شمع وجود تو حلقه میزنن؟ لنت لهم. خاطر اون اخلاق نرم و نرمخویانه ای هست که داری. تو انسان نرمی هستی، سمخت و خشک و خشن نیستی. یکی از همسران پیامبرم روی همین نکته اشاره داره، میگه کان علین الناس. پیامبر نرم خوترین آدم ها بود. و انسان وقتی نرم خو شد، دیگران با او همراهی میکنن، پا به پای او میره. من گاهی مثال میزنم به این کمربند اتومبیل، میگم اگر این کمربند رو شما نرم نرمک بکشی،
میاد
تا آخر باد میاد و حفظت میکنه. اما اگر چکشی برخورد کردی، همونجا قفل میکنه، همونجا میسته، یک سانتیمتر جلو نمیاد، عقب میره ولی جلو نمیاد و بعدم حفظت نخواهد کرد. انسانم وقتی که نرم خو شد، دیگران با او همپا میشن، همراه میشن و حفظش میکنن، هوادارش میشن. امیرالمومنین تعبیری داره که ملان اودو کثافت اخسانو. فهما شما نگاه بکنید به این درخت ها، اون درختانی که چوب های نرم و لطیفی دارن، شاخه ها و برگ های بسیاری دارن. واقعا نمیتونه، شما به درخت آبشار نگاه بکنید، چقدر شاخه داره، چقدر برگ داره. وقتی هم نگاه میکنیم این خیلی لطیفه، توجه میکنه،
خیلی زمخت نیست،
زمخت نیست. میگه نگاه بکنید درختان نرم شاخ و برگ زیادی دارن. تو هم اگر انسان نرم خویی بشی، هواداران و هواخواهان فراوانی پیدا میکنی، به راحتی میتونی دلها رو سید خودت کنی، اسیر خودت بکن. این رو حتی جانوران هم میفهمن. خیلی عجیبه، شما توی صحرا، توی بیابان که میری، یه چاله هایی هست که اطرافش یه خاکریزه هایی مثل شکر جمع شده.
بله،
جالب شما بدونید این خاکریزه ها که خیلی هم نرمه، دامه، دام مورچه خاره. ته اون چاله، ته اون افره، یه مورچه خاری نشسته. مورچه بیچاره از همه جا بیخبر میاد، میونه عجب چای نرم و گرمی. واردش که میشه دیگه بکس و باد میکنه، هرچی دست و پا میزنه، نه جلو میره نه عقب میره. چون دست و پا میزنه یه ریزه هایی از اون خاک ریزه ها میریزه تو چاله، همین که تو چاله ریخت اون مورچه خوار متوجه میشه که صیدش به دام افتاده، سریع میاد به اون رو صید میکنه. یعنی جانورم میدونه که اگر بخواد صیدی داشته باشه بدون نرمی و نرمش امکان نداره.
اتفاق
انسان ها هم همینطورن، اگر بخوان صیدی داشته باشن و دلها را اسیر خودشون بکنن، راهش همین نرمی و نرمخویه که از ویژگی های زیبای پیامبره. یا یکی از ویژگی های زیبای پیامبر طبابت بود. پیامبر طبابت میکرد، آشپزی نمیکرد. ببین فرق هست بین آشپزی و طبابت. آشپز و طبیب، آشپز به میل شما رفتار میکنه، میگه قربان چی میل داری، حالا شما چربی خون داری، میگه من کله پاچه میخوام، یک کله پاچه چربی میذاره برابر شما. یک ساعت دو ساعت هم شما سرگیجه میگیری و بیمارستان و بستری، وقتی هم به آشپز میگن آخه چی بود تو جلو این گذاشتی،
خودش خواه
خودش. آشپز میگه چی میل داری، ولی طبیب اصلا کار به میل شما نداره، میگه چی باید میل کنی چی نباید میل کنی. شما خدا اسم خودشو طبیب گذاشته دیگه، یکی از نامهای خدا طبیبه. لذا قرآن پر از امر و نهیه، یه جا میگه کلو، یه جا میگه لا تاکلو، اینو بخورید اونو نخورید، قول اینو بگید لا تقول اونو نگو، همش امر و نهیه. چرا؟ چون طبیبه، اصلا کاری به میل و تمایلات شما نداره. پیامبرم طبیب بود، دوارون به طبه طبیب بود، لذا همش امر و نهی داره، اصلا کار به میل و تمایل شما نداره. نظر سنجی نمیکنه که نظر شما چیه، ابدا اون نیا سنجی میکنه،
یعنی یک مصلحت بزرگتری رو در واقع میبینه.
اصلا حوزه معارف حوزه نیا سنجیه، نه نظر سنجی. من دم این چند روز پیش شما یک نظر سنجی هم از مخاطبینتون داشتید در باره موضوعاتی که در سمت خدا مطرح میشه. این یعنی کسانی که اینجا میشینن آشپزن، چون آشپزها نظر سنجی میکنن. مثلا یه آشپز میگه آقا ما یه هفته برای شما غذا درست کردیم، شما بگو ببینم از میون این غذاهایی که ما درست کردیم کدامش باب میلتون بود کدامش نبود. ولی هیچگاه یک طبیب نظر سنجی نمیکنه، یه پزشک نمیگه شما آنفولانزا داشتیم منم نسخه دادم و شما خوب شدی، حالا نظرت چیه، خوب شد که خوب شدی.
یعنی برای این طبیب البته باید مثلا بیماریمون رو که مطرح بکنیم چه مشکلی داریم که بتونه طبابت بکنه.
اون میبینه، اون قیافه شما رو ببینه، اون رنگ رخساره خبر میده از سر ضمیر. یه طبیب ممکنه ناشی باشه، اون به شما طبیب نمیگیم، ولی یه طبیب حاذق اصلا شما قیافت رو ببینه میفهمه شما مشکلت چیه و اون تو جامعه است، بین مردمه. توجه میکنه، طبیب تشخیص میده. رضا حافظ میگفت تشخیص کرده ایم، مداوا مقرر است، ما تشخیص دادیم و مداوای ما هم روشنه، درمان ما هم روشنه. اساسا ببینید در نظرسنجی ها یادمون باشه، نظرسنجی آینه امیال آدم هاست، یعنی تمایلات آدم ها رو منعکس میکنه نه نیازهاشون. لذا شما الان بین سمت خدا و فوتبال بیا نظرسنجی کن، به نظر شما کدوم رای میاد؟ که ما این ساعت فوتبال پخش کنیم یا سمت خدا؟ 100% نظر روی فوتباله. لذا شما میدید وقتی که فوتبال زنده هست سمت خدا میره کنار دیگه. فوتبال چیه؟ بسکتبال هم باشه میره کنار. چرا؟ چون نظر سنجی شده. نظر مردم اینه که آقا ما فوتبال رو بیشتر دوست داریم، فوتبال رو
خود نظر همه نیست.
بله نظر همه، ولی اکثریت مخاطبه هست، یعنی تابع نظر سنجی عمل میکنه. خب حالا ببینم سمت خدا مهمتر یا فوتبال مهمتر، اولویت مال کدومه؟ مال فوتباله، نیاز سنجی بکنیم. ولی در نظر سنجی اون رأی میاره. الان شما نظر سنجی کن، از مردم بخواه ما تو این سمت خدا بیام در تو مشکلات مردم صحبت بکنیم، مسئله اجاره خونه، مسئله وام، مسئله قرض، یا بیان بحث امامت رو مطرح بکن. شما شک نکن اکثریت میگن آقا با مشکلات مردم بپردازید، در حالی که اونی که نیاز مردمه همین بحث امامته. یعنی شما وقتی پای امیرالمومنین کشیدی به زندگی مردم، همه این مشکلات حل میشه. امیرالمومنین که بیاد جوانمردی میاد، انصاف میاد، مروت میاد، فتوت میاد، همه اینا میان در جای خودشون قرار میگیرن. چرا انصاف تو زندگی ما رنگ نداره؟ چون پای امیرالمومنین نیست. چرا پای امیرالمومنین؟ چون امیرالمومنین نمیشناسیم. ببینید این مثل یه جعبه ای هست، چند تا گره داره. گره اول که باز شد، گره های بعدی یکی پس از دیگری باز میشه. ولی اگه گره اول باز نکردیم، محال گره های بعدی باز بشه، کورتر میشه. یادمون باشه امامت گره اوله. اگه اون باز بشه، این گره ها و مشکلاتی که داریم یکی پس از دیگری گشوده و باز میشه. لذا اون اولویت داره، اما در نظر سنجی اصلا اون رای نمیره. و خطری که این جنس نظر سنجی ها به دنبال داره اینه که میدونید اصلا خوراک تلویزیون نظر سنجیه. شما وقتی نظر سنجی کردی یک مسائلی رای میاره که سطحیان و قشرن و پوستن. مثلا میگن آقا ما دوست داریم به اجاره خونه مردم بپردازید، به مشکلات مردم بپردازید. خیلی خوب اکثریت شد این، درسته. بعد میگن خب جناب آقای رفیع ما از شما تشکر میکنیم، شما بحث امامتون تو هم مدرسه فیضی انشالله دوباره.
البته هیچ وقت اینجوری نبود آقای رنجبرا، یعنی ما مباحثمون رو بر اساس نظر سنجی، البته نظرات مردم خیلی مهمه و نظرات اونها رو هم لحاظ میکنیم، ولی میبینید ما بحث امامت رو هم داریم.
بله عرض کردم اصلا نظرات مهم نیست در حوزه معارف، اصلا نظر سنجی نمیکنن. ببین لوط هیچگاه از قومش نظر سنجی نکرد. اگر نظر سنجی میکرد خب دنبال آلودگی اینا میرفت. نه، اون نیاز سنجی میکنه در حوزه معارف. حوزه طبابت، حوزه طبابت حوزه تشخیصه. یعنی یک کارشناس تشخیص میده الان نیاز جامعه بحث امامته، ولو این در رأی گیری رأی نیاره. توجه میکنید؟ و اون خطری که این جنس نظرسنجی ها تهدید میکنه، عرض کردم خوراک صدا سیما نظرسنجی. وقتی شما نظرسنجی کردید یه بحثای قشری میاد بالا، یه بحثای عمیق میره پایین، و اونا میره کنار، و اونا میره در حاشیه. لذا ما به هیچ وجه نباید نظرسنجی کنیم در حوزه معارف، بلکه بایستی افراد کارشناسی باشن تشخیص بدن نیاز جامعه رو و اون نیازها رو در یک قالب‌های بدیع و لطیفی عرضه بکنن. چون حوزه معارف حوزه طبابت و از ویژگی‌های پیامبرم طبابت بود. پیامبر طبیب بود، این از اخلاقهای زیبای پیامبر.
حتی پیامبر میرفت میگشت و طبابت میکرد و بیمار رو پیدا
میکرد. کارشناسان ما باید همینجور باشن، برن تو شهرها این بر اون بر، بعد بیان اینجا نیاز اونها رو تشخیص بدن، بعد بیان نیازها رو مطرح بکن. خب پیامبر همین کار میکرد، به حال شما در جامعه بود، منبر میرفت سخنرانی میکرد، بعد نیازها رو درک میکرد، دریافت میکرد، بعد من به زبان خود اونها مطالب رو مطرح میکرد. این از ویژگی های پیامبر بود. این غزلی هم که قرائت کردید از جمله غزلیاتی است که در وصف نبی نازنین اسلام هست که اشاره به همین نکته ها و حقایق داره. میگه به حسن خلق کسی به زیبایی اخلاق، به حسن خلق و وفا، بعدم در وفاداری. وفا که میدونید یعنی سنگ تمام گذاشتن. فعوفلن الکیل یعنی پیمانه ما رو پر کن، ظرف ما رو سرشار. پیامبر برای همه سنگ تمام گذاشت، اهل وفا. او وقت به قول مولوی میگفت وفا کن تا ببینی با وفایی. اگر با وفا شدی خدای با وفایی میذاره کنار که جبران همه بیوفایی ها میکنه. لذا خداوند در کنار پیامبر امیرالمومنین گذاشت. دنیای وفا، دنیای صفا. یه روایتی میخوندم خیلی لطیف بود که یه وقتی حضرت داشت از این منطقه عبور میکرد، اهدی الیه تست و خوان فالوزج، یه ظرفی از فالوده بهش هدیه شد، به خودش هدیه شد. حالا فالوده چی بوده اون زمان؟ حالا یه نوع حلوا بوده مثلا. حضرت به اصحابش فرمود مد دو ایدیه کن، دست راست کنید و از این حلوا بردارید. اونام شروع کردم تناول کردم. فمد یده و قبضها، حضرت هم دستش دراز کرد خورده حلوا برداره، ولی بعد دستشو پس کشید. پرسیدن چرا دست پس کشیدی؟ فرمود که ذکر تو، یادم آمد که پیامبر از این حلوا در عمرش نخورده. کره تو، خوشم نیومد چیزی که اون نخورده من خورده باشم. اینقدر وفا. خب چون پیامبر اهل وفا بود، خداوند امیرالمومنین کنارش گذاشت. امیرالمومنین هم همینطوره، چون خودش دنیای وفا بود، وقتی شنید که مثلا مقداد مشکلات مالی پیدا کرده، سریع بخشی از لوازم ضروری زندگی خودش رو برداشت، رفت بازار فروخت و اون پولی که دریافت کرد رفت در اختیار مقداد گذاشت. اهل وفا بود. به همین خاطر خداوند کسی مثل فاطمه زهرا کنارش میذاره که جبران همه بی صفایی ها و بی وفایی ها میکرد. گفت که به قول حافظ، مرا در خانه سروی هست کن در سایه قدش فراغ از سرب بستانی و شمشاد چمن دارم، گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازد به هم دلاغ منه بطی لشکر شکن دارم. اگه همه بی وفا هستن، اگه همه بی صفا هستن، خداوند وجود نازنینی کنار من گذاشته که جبران همه اونها میکنه. پس وفا کن تا ببینی بی وفا با وفایی. اگر امیرالمومنین با وفاست، خداوند فاطمه زهرا رو کنارش بزن. اگر پیامبر دنیای وفاست، خداوند امیرالمومنین رو کنار او قرار میده. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. هیچ کس به پیامبر نمیرسد. هیچ کس منظورش پیامبرانه، هیچ پیامبری به او نمیرسد. تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. به تو نمیرسه، شایسته نیست که تو بیای انکار این کاری که دارم من میکنم بکنی، این حرفایی که من دارم میزنم بزنی. وقتی من میگم پیامبر حسن خلق داشت، وفا داشت، کسی به پایه اون نمیرسید، تو هم بپذیر، تو هم انکار نکن. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدن، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسه. حسن فروش کسی که زیبایی خودش رو به رخ دیگران میکشه، و اینجا حسن فروشان منظور انبیا هستن. انبیا زیباییشون رو به رخ مردم میکشتن، به مردم نشون میدادن. چرا؟ چون با زیبایی ها میشه مردم رو جذب کرد، با زشتی که نمیشه. که میگه اگرچه حسن فروشان، اگرچه این انبیا آمدند و زیبایی های خودشون رو نشان مردم دادن، به جلوه آمدن، تجلی کردن، خودی نشون دادن، کسی به حسن و ملاحت به یار ماند، اما هیچ یک از اونها در زیبایی اخلاق و رفتار و روش و منش و در ملاحت و نمکین بودن به اون نمیرسه. خود پیامبر میفهم من نمکین ترم، یعنی از من نمکین تر پیدا نمی کنی. گفت تمام خوب رویان جمع گردند، کسی که یادت از یادون بره نیست. اگه تمام خوبرویان عالم یک جا جمع بشن، هرگز یاد و خاطره تو را از ذهن من نخواهند برد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت و حق گذار ما نرسد. خب میدونید هست، دیرباز خداوند با ما همراه بوده، ما با خدا همراه بودیم، ما در صحبت و مصاحبت او بودیم و هستیم و خواهیم بود. هو معکم اینما کنتم. و این صحبت در نگاه اهل معرفت، این مصاحبت خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره، خیلی بها داره، مقدسه. به خاطر قداستی که داره میشه بهش سوگند یاد کرد، رضا سوگند یاد میکنه. به حب صحبت دیرین، من قسم میخورم به حق اون صحبت و مصاحبتی که از دیرباز تو با ما داشتی، خدا با ما داشته، که هیچ محرم راز، باز هیچ پیامبری، چون پیامبران میدونیم محرم راز امت خودشون هستن، محرم راز مردم هستن، به یار یک جهت. این پیامبری که یک جهت بودیم، ما شش جهتی، یعنی حواسمون به همه جا، ششتونگ حواسمون به همه اطراف هست، اما پیامبر یک جهت بود، یک رو بود، یک رنگ بود، یک دل بود، یک سویه بود، موحد بود،
مسیر و خطش یکی بود،
یکی بود، زبان و دلش یکی بود. به یار یک جهت و حق گذار ما نرسد. حق گذار بود یعنی حق شناس بود، یعنی قدردان بود، حق خدا، حق خلق خدا رو میگذارد، ادا میکرد، انجام میداد. هزار نقش براید ز کلک سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. خب یکی از نامهای خداوند و صفات الهی مصوره دیگه، مصور نقاش. خدا نقاش که شد، پس تمام پدیده ها، خلائق، مخلوقات، کائنات میشن نقش های الهی، درسته؟
بله.
حالا حافظ میگه، میگه خدا در میان همه این نقش هایی که رقم زد، وقتی نگاه میکنی میبینی هیچ نقشی به نقش نگار ما که پیامبر باشه، اصلا یه چیز دیگریست، یه جنس دیگریست، یه تار پوده دیگری داره. حافظ وقتی از پیامبر یاد میکنه گاهی با واژه نگار یاد میکنه، در جاهای دیگه هم همینجوره، نگار من که به مکتب
نرفت
و خط ننوشت. حالا اینجا هم همینو میگه، هزار نقش براید، یعنی بیرون میاد، یعنی ظاهر بشه، ز کلک سن، از قلم آفرینش، یکی به دلپذیری، به دلپسندی، به زیبایی نقش نگار ما نرسد، نقش محبوب ما که پیامبر باشه نمیرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرم، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. عالم رو تشبیه میکنه به زرات خانه و آدمها رو تشبیه میکنه به سکه، میگه همه سکه ها نگاه میکنه یه قلب و دغلی توشون هست، تنها سکه ای که عیارمند هست خالصه و عیارش خیلی بالاست و ذره ناخالصی، ذره قلقش در او به چشم نمیاد، همین وجود نازنینه. هزار نقد، نقد یعنی سکه، هزار نقد به بازار کائنات، کائنات یعنی مخلوقات، موجودات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. اما هیچ کدوم به این سکه، یعنی وجود طلایی و نازنین پیامبر که عیارمند است و ذریب خلوصش خیلی بالاست، نمیرسه. دریغ قافله عمر کان چنان رفتن که گردشان به هوای دیار ما نرسد. عمر رو به یک قافله تشبیه میکنه. خب بالاخره قافله است از ثانیه ها، دقائق، ساعات، آنات، روزان، شبان، یه قافله عظیمیه، یه کاروان عظیمیه. میگه دریغ که قافله عمر کان چنان رفتن، این کاروان و این ساعت ها، این لحظه ها، این روز و شب ها چنان با شتاب و شتابان رفتن که گردشان به هوای دیار ما نرسد. آخه یه قافله ای که راه میفته گرد و غبارش بلند میشه، تو آسمان پیدا میشه. میگه شما اثری از قافله عمر نمیبینی. ببین دوران کودکی رفت، کو اثرش؟ دوران نوجوانی رفت، کو اثرش؟ جوانی رفت، کو اثرش؟ هیچ اثری از اینها باقی نمون. دلا زرنج حسودان مرنج، واثق باش که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. ببین یک تار سیم مسی به راحتی میشه خم کرد، به راحتی میشه شکون، به راحتی میشه مچالک.
بله.
اما همین تار سیم اگه دوری استوانه آهنین بپیچه، دوری مفتول آهنین بپیچه، قوی ترین مردان آهنین عالم نمیتونن اون رو خم کنن، تا چه برسه اینکه مچاله کنن یا بشکنن. انسان مثل همون تار سیم شکننده و ترده، بدون خدا راحت مچاله میشه، یک شبه میشه از عرش بیارش به فرش. اما همین اگه دور خدا بپیچه، اگه دل به خدا ببنده، اگه امید به خدا ببنده و اگه دور او به گرد او به چرخه، قوی ترین اقویای عالم نمیتونن حتی کاری بکنن که او خم و ابرو بیاره. دلا زرنج، به همین خاطر میگه دلا، به خودش میگه زرنج حسودان مرنج، چون میدونه حافظ در روزگار خودش خیلی محسود بود، خیلی مورد حسادت بود. دلا زرنج حسودان، از این رنجی که حسودها بهت میرسونن رنجیده خاطر مشو، وفا و واثق باش، مطمئن باش که بد به خاطر امیدوار ما نمیرسد. هیچ بدی به خاطر، یعنی به دلی که امیدوار فضل خدا باشه، اصلا نمیرسه.
اون پشتمون برسه، اون پشتمون گرمه،
اما محکم. چنان بزی که اگر خاک ره شوی، کس را قبار خاطری از رهگذار ما نرسد. واقعا از این لطیفتر میشه حرف زد؟ میگه ببین، چنان بزی، چنان زیست کن، چنان زندگی کن که نه در روزگار حیاتت که اختیار داری آزارت به کسی نرسه، بلکه یه جور زندگی کن که وقتی مردی و مرده تو خاک شد و از قضا خاک مزار تو شد جاده، شد مسیر، و کسی از اون جاده عبور کرد و غباری از خاک تو بلند نشد، غباری به دامن کسی ننشینه، غباری بر چهره کسی ننشینه، یعنی حتی خاک مزارت هم این همه افتادگی رو آموخته باشه. در یکی از منابع عرفانی میخوندم که نوشته بود درویشی چیست؟ این که میگن درویش باشید، فقیر الالله باشید،
یعنی چی؟
خیلی لطیف گفته بود، گفته بود خاک کی بیخته و بران آبی ریخته، نه کف پای را از او دردی، نه پشت پای را از او گردی. گفته بود میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یه خاکی را انک کنن، غربال کنن، درشتاشو بگیرن، نرماشو جمع کن، چقدر لطیف میشه. حالا آب با این قاطی بکنی بشه گل، از روش را برو، چقدر لطیفه، چقدر نرمه، احساس لطافت میکنی. وقتی هم رفتی پاتو برداشتی، گرد و غباری هم بلند نمیشه. گفت درویشی یعنی همین، فقیری یعنی همین، انسان تو دستگاه الهی باشه یعنی همین، یعنی حداقل لطیف باشی که آزارت به هیچ کس نرسه، غبار غمی بر دل هیچ کسی ننشانی. حالا حافظم همینو میگه، بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کام کار ما نرسد. خیلی لطیف میگه، میگه نگرانم، دل واپسم، میترسم اونقدر دور شده باشم، اونقدر پرت شده باشم که دیگه قصه من، ماجرای من و حرف من به گوش این پیامبر نازنین که پادشاه خوب رویان هست و عالم به کام اوست نرسه. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کامکار ما نرسه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از همراهیتون. یک معلم وقتی که آجای رنجبر 9 ماه میره سر کلاس و درس میده، وقتی که نتایج میاد و نگاه میکنه 100% کلاسش با معدل بالا قبول شدن و مهمتر از همه این که اینها مثلا راهی بهترین دانشگاه ها شدن و رتبه خوبی رو در کنکور آوردن، تمام خستگی های این سال ها از تنش در میره. پیام هایی که این روزها ما داریم میبینیم بعد از اون توصیه آجای حسینی قومی عزیزمون، بالاخره این راه فراز و نشیب هایی داره، خستگی هایی داره، خستگی ها رو از تنمون به در کرده. خیلی ممنون از توجهتون، خیلی ممنون از همراهیتون و این تأثیرها فکر میکنم نشون میده که ما داریم راهمون رو درست میریم و من فکر نمیکنم مثالی که جای رنجبر گفتن مثال قابل تعمیمی باشه. بحث آشپزی رو که شما مطرح کردید جای رنجبر، معارف دین هر چقدر هم زیاد مطرح بشوند حکم کلپاچه رو نداره دیگه، یعنی واقعا اون ضرری که باید داشته باشه رو نداره و من فکر میکنم تکرار و آیات و روایاتی که در برنامه مطرح میشه قطعا تأثیر خودش رو خواهد گذاشت انشالله برای همشون.
گفتم کلپاچه، گفتم که در آشپزی نظر سنجی میکنن، در طبابت نظر سنجی نمیکنن.
شاید نیاز سنجی که داره اتفاق میفته،
نیاز سنجیه، این نظر سنجیه که این موضوعات که ما مطرح کردیم کدامش این نظر سنجی؟
ما قرار نیست بر اساس اصلا... من خدمت دوستان عرض میکنم، ما قرار نیست جای رنجبر نظر سنجی بکنیم که اونا بگن ما چی دوست داریم و ما اونو بیان در برنامه مطرح بکنیم. گفتیم طی این سالهایی که برنامه سمت خدا به روی آنتن رفته کدوم مباحث بیشتر تو زندگی به دردشون خورده،
این معلومه،
با اون تأثیرهایی که باید داشته باشه.
ببین این که دیگه تشخیص کارشناسه، بالاخره این تشخیص داده، این بحث ضرورت داشته مطرح کرده. اگر تشخیص داده خب دیگه اصلا نیازی، یعنی وقت مردم رو گاهی وقتا ما صرفی هیچ میکنیم، یعنی گاهی بازش میکنیم.
نه زنی که شما گفتی این نظرسنجی کار تلویزیونه و اینجا رسانه است، یک برنامه تلویزیونیه، یعنی یک بخشی از اختزاعات ما همین نظرسنجی و نظرهای مردمه و این احترام به اونها.
غیر از حوزه معارف، در حوزه معارف اصلا نظرسنجی نمیکنه، در حوزه معارف نیازسنجی
میکنه. بسیار خوب، صفحه 82 رو با هم تلاوت بکنیم، آیات 27 تا 33 سوره مبارکه نکاح. 83 بعد صفحه 83 آیات 27 تا 33 سوره مبارکه نساء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به همه مجاهدان راه خدا و همه اونهایی که در مسیر محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون گام برداشتن و گام برمی‌دارن. حاجی رنجبر بفرمایید اشاره قرآنی رو و بعد انشالله وارد فرازهای نورانی زیارت جامع کبیر بشیم.
غزلی داره مولوی، آخرش میگه بیتی دو بماند، یه دو تا بیت موند که دیگه نمیگم. چرا؟ چون ظرفیت آدم ها خیلی محدود. بیتی دو بمان اما سربسته بهت بگم. بیتی دو بمان اما بردد مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. بعد همینقدر بهت بگم، منو بردن توی عوالمی که این جهان با همه پهنا و گستره و گستردگی که داره نسبت به اونجا متاع اون قلیل خیلی مختصره و خیلی ناچیز. سعدی هم گویا این جهان رو تجربه کرد، میگه از دولت وصلت به مقامی برسیدم که در نظرم هر دو جهان مختصری بود. من به یه جایی راه پیدا کردم که الان نگاه میکنم میبینم دنیا و آخرت با همه شکوه و عظمتی که دارن پیشون ناچیز هستن. حالا قرآن همینو داره میگه، میگه ببین اگر چیزی میخوای از خدا بخوای، ایدی میخوای، پاداش میخوای، از مردم نخوا، واسأل الله، از خدا طلب کن، از خدا تمنا بکن، واسأل الله من فضله، اونم نه من عدله، از عدلش نخواهی، اگه از عدلش بخواهی هیچی گیرت نمیاد، همین چیزی هم که داری همه رو از دست میدی، از فضلش، از بزرگواریش طلب و تمنا کن. بعد میگه ان الله کان به کل شیء علیم، این رو بدون که خدا نسبت به هر چیزی داناست. یه جای دیگه میگه که لله ملک السماوات و الارض، اونجا میگه خدا داراست، اینجا میگه خدا داناست. یعنی ببین بدون تنها وجودی که تو این عالم دارا و داناست خداست، دیگران هم نادارن هم نادان. اول چیزی نداره که بهت بده، بعدم تازه داشته باشه نمیدونه چی بهت بده که برات مفید باشه. اما خدا هم داراست، عالم مال اونه، کائنات مال اونه، و هم داناست، میدونه نیاز تو چی هست. لذا خیلی چیزا میخوای بهت نمیده، چون میدونه این به دردت نمیخوره. به همین خاطر ببینید بعد از این فراز واسأل الله من فضل، از خدا بخواید، بلا فاصله میگه ان الله کان بكل شیء علیم. اینم بهت بگم خدا داناست، یعنی یادت باشه اگه یه وقتی یه چیزای خواستی نداد، به حساب قهر او با خودت نگذاری، به حساب داناییش بگذار. او میدونه چی به کارت میاد و چی به کارت نمیاد.
بسیار خوب، واسأل الله من فضله. انشالله همیشه از خداوند متعال بخوایم و انشالله بهترین ها رو به ما بده. خب وارد کدوم فراز زیارت جامع کبیر
میشیم؟ وقتارکم لسره.
به به، وقتارکم لسره، بفهم.
ببینید عیار، سنگ محک، کارش مشخص کردنه دیگه. هر چیزی هم سنگ محک خودشو داره، عیار خودشو داره. قرابت و نزدیک بودن هم یه عیاری داره به نام راز. هر کسی رازش رو در اختیار شما گذاشت، این یه عیاره، یه سنگ محک که شما به اون نزدیک، شما جز دوران از اون نیستی. وقتی تو این فراز میخونیم که وقتارکم لسره، خداوند شما رو انتخاب کرد برای سر خودش و اینکه راز خودش رو با شما در میون بگذاره، این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مقربان الهی هستی، دو شما امینان الهی هستی. و نتیجه ای که من میگیرم اگه بخوام به خدا نزدیک بشم، باید به شما نزدیک بشم، و اگه قرار خودم رو به کسی بسپارم، باید به شما بسپارم، چون شما مقربی، چون شما امینی. خودم رو به دست هر کسی بدم، خراب خواهم شد، آلوده خواهم شد. وقتارکم لسره، این که گفته میشه میخواد بگه ببین مقرب اینها هستن، امینان وحی و حق اینها هستن، خودتو به دست هر کسی نسب. حالا این چه سری بوده که خداوند در اختیار اینها گذاشته ما نمیدونیم، چون اگه میدونستیم که سر نبود، راز نبود. خود اینا هم با ما در میون نگذاشتن که خداوند چه اسراری با ما در میون گذاشتن، چون اگه میگذاشتن که رازدار نبودن، امین نبودن. ولی اون چه که فهمیده میشه اینه که اینا مقربان الهی هستن و امینان حق هستن. واجتبا کن به قدرته، اجتبا یعنی به خود کشیدن، خداوند شما رو به خودش کشید، اونم به قدرته، خیلی تعبیر لطیفی، با اون قدرت و نیرویی که خودش داشت. این یعنی چی؟ این عظمت و شکوه اهل بیت رو میرسونه که هر کسی اینا رو نمیتونه به سمت خودش بکشانه. مگه یزید تونست امام حسین رو به سمت خودش بکشانه؟ مگه منصور دوانقی تونست امام صادق رو بکشانه؟ مگه مأمون تونست امام رضا رو بکشه؟ با همه قدرت و حشمت و شکوهی که داشتن، تنها کسی که تونست اینا رو به سمت خودش بکشه و ذوب در خودش بکنه خدا بود. این نیرو و اقتدار فقط خدا داشت. یعنی شما کسانی هستید که فقط خدا برای شما کشش داره، خدا برای شما جاذبه داره، خداست که با یک حرف شما را جا به جا میکنه. گفت که عشق تو میکشاندم شهر به شهر،
کو به کو.
یا حافظ در یه جایی داره که سباب لطف بگوی آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. هیچ کسی نمیتونه از ما را تو صحرای کربلا آوار بکنه جز تو. واجتباکم به قدرته، البته تعابیر قبل از این داشت که استفاکم و ارتضاکم و اختارکم واجتباکم. معمولا توی ترجمه ها و شعرها ترجمه میکنن به همون برگزیدن و انتخاب کردن،
اشتبار
بودن همه اینا،
همه اینا،
در حالی که اینا هر کدوم یه لطافتی با خودش داره. استفاده در لغت عرب یعنی جوهر چیزی رو از درون چیزی بیرون کشیدن، مثلا روغن رو از دل شیر بیرون میکشن، یا مثلا شیشه رو از دل سنگ بیرون میکشن. استفاکم یعنی شما جوهر یه عالم وجودید، مغز عالم وجودید. لذا میگه استفاکم. وقتی میخواد بگه شما رو خدا انتخاب کرد، از واژه استفاده میکنه. ورتضاکم، شما کسانی بودید که خدا انتخابتون کرد، ولی چرا؟ چون مورد رضای او بودید، مورد پسند او بودید. بختارکم یعنی شما خدا شما رو انتخاب کرد، ولی چرا انتخاب کرد؟ چون یه خیری در شما دید، شما چشمه خیر بودید، منبع
دونه بودید. دونه دونه اینا وجه اون انتخاب در
واقع. بختارکم و اجتباکم، شما رو به سمت خودش کشان. اعزکم به خدا. چقدر وقت داریم؟
سه دقیقه جان. پنج بار.
ببینید یک شمع اگر خاموش باشه ارزشی نداره، افتاده به هر سمت و سوی هم افتاد مهم نیست. هیچ کس هم دور شمع خاموش جمع نمیشه.
بله.
هیچ کس شمع خاموش رو برابر خودش نمیگیره، هیچ کس شمع خاموش رو بالا نمیبره. اما همین شمع وقتی روشن شد یه جایگاه دیگری پیدا میکنه، او رو پیش رو میگذارن، دورش حلقه میزنن، او رو بالا میبرن، چون روشنه. هدایت برای انسان مثل روشنی برای شمع. انسان وقتی هدایت شد قدر پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، عزت پیدا میکنه. لذا در زیارت جامعه میگه اعزکم به خدا، خدا شما رو عزت بخشید، شما رو عزیز کرد. به خاطر چی؟ به خاطر هدایت. یعنی چی؟ یعنی گمراهی آدم رو خار میکنه، آدم رو ذلیل میکنه. اون چیزی که انسان رو عزیز میکنه و عزت میبخشه و عزتمند میکنه هدایت الهیه. اعزکم به خدا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. حاجی رنجبر دعا بکنن و انشالله همه آمین بگیم.
انشالله خداوند یک چیزی هم در ما ببینه، ما رو به سمت خودش بکشه
انشاءالله تعالی. خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور آقای فرزاد عزیز خدمت رو خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. باز هم به رسم این روزها و ایام ماه ربیع و این روزها و شبها که منور به نور نبی مکرم اسلامه، امروز هم به رسم هر روز سلام میکنیم به رسول رحمت پیامبر مهربانی ها. آرزو میکنیم که انشاءالله عنایات اون حضرت شامل حاله همه ما بشه. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حضرت.
السلام علیک یا رسول الله. السلام علیک یا نبی الله. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.